بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. فقط به جهت این که بحث اصول تعطیل نشده باشه من یک اشاره میکنم و انجام بگیره تا برسیم به قرآن و چهارشنبه قرآنیمون جاش تغییر نکنه. و یک شکلی هم بحث رو عرض میکنم که قابلیت داشته باشه در هر موقعیت از زمانی قرار بگیره برای نظم این جلسات سالانه. آنچرا که تا به الان در مباحث شک در مکلفون به خانده ایم و مباحثه کردیم، اصل بحث شک در مکلفون به چیست و بعد دوران در شک در مکلفون به بین متباینه، یقینا اینطوریه. وقتی شک در مکلفون به حاصل میشه دوران حاصل میشه، دیگه یک طرف نیست. اصلا شک در مکلفون به یعنی دوران تکلیف، تردد تکلیف. وقتی شک در اصل تکلیفه، نه اصل تکلیف. اما وقتی شک در مکلفون به میشه یعنی تکلیف معلومه، مکلفون به معلوم نیست. خب یقینا میشه بحث علم اجمالی، بحث میره سراغ علم اجمالی. تو چینش مباحث حجج در باب حجت شناسی و اولین کاری که ما در اصول انجام دادیم این بوده، اولین جایی که میریم برای حجت پیدا کنیم علم تفصیلیه. علم تفصیلی، علم تفصیلی است که بعد ظن معتبر هم گذاشتیم جاش. نظم اصول اینه دیگه. بعد که دیدیم نه در اون حد نداریم، آمدیم پایین تر، آمدیم پایین تر، نوبت رسیده به علم اجمالی. علم اجمالی شک در مکلفون به است. وقتی که شک در مکلفون به میشه بحث دو جهتی میشه. یک جهت نگاه به اون علم اجمالیه، یک جهت نگاه به شکه. لذا شک در مکلفون به دو جهتیه. از یه جهت نگاه میکنیم به اون علم، علم اجمالیه رو میخوام بگیم حجته. از یه جهت هم میبینیم هر طرف رو نگاه میکنی شکه. یا نظم مرحوم شیخ و همه کتب و اصول از قدیم همینطوری بوده، علم و ظن و علم اجمالی شک، میشه چهار تا، چهار تا محور حجت یابی. یعنی در این بازه های چارگانه شما طلبه محقق غور میکنی، در این به اصطلاح دریا و اقیانوس چهار موضوعی شنا میکنی، ورود پیدا میکنی تا چی پیدا کنی؟ حکم الهی رو کشف میکنی. در قطع و ظنی که جانشین قطع می شود، ظن معتبر، بعد علم اجمالی. و علم اجمالی هم از درون شک پدید میاد. وقتی شک پدید آمد اون شکه میشه موضوع برای اصول عملیه، اصول عملیه‌ای که استصحاب هست، احتیاط هست و تخییر، این ستا. اما براعت اختصاص به اونجا نداره، اختصاص به شک در تکلیف هم، در خصوص شک در تکلیف هم جاری میشه. خب بنابراین بحث میاد تو شک در مکلفان به دوران ام بین متباینه، بعد میاد به اقل و اکثر. اقل و اکثر هم دو قسمتی میشه، یه قسمتش میشه اجزای خارجیه، اقل و اکثر در وادی اجزای خارجیه که مباحثه شد، و یکی هم اقل و اکثر در وادی اجزای تحلیلیه. تو اجزای تحلیلی هم دو قسمتی میشه بس. اجزای تحلیلیه اصل جزء و شرط، اصل جزء شرط که شک کنی این جزء هست یا نیست، این شرط هست یا نیست، این جزء تحلیلیه. دو، اجزای تحلیلیه‌ای که شک در اصل جزء و شرط نیست، شک در جزئیات موجوده، شک در شرطیت موجوده که این جزئیت و شرطیت مطلقه است یا مقید است. خواستگاه و محل پیدایش ارکان در باب عبادات، مبحث ارکان در باب عبادات همینجاست. شما واقع ارکان رو تو فقه، تو اصول بررسی کنیم، این فقها از کجا این بحث رکن آوردن؟ ارکان واجب قنطرس تو نماز از کجا پدید آمده؟ همین جاییست که بحث رو آوردیم. اقل و اکثر ارتباطی اجزای تحلیلی، اجزای تحلیلی قسم دوم که شک در جزئیت و شرطیت است که آیا این جزئیت و شرطیت مطلقه یا مقید به حال ذکره. در اینجا یک بحثی پدید میاد که اونم از مباحث مهم است که آیا غیر ملتفت و ناسی مکلف به تکلیف هست یا نیست. اگر قائل شدیم به این که مکلف بله شخص ناسی و غیر ملتفت مکلف به تکلیف هست، اونجا این بحث ما باز دو شاخه‌ای میشد که بررسی شد، و ما در نظریه این که ناسی مکلف هست یا مکلف نیست، نظریه مرحوم آخون رو پذیرفتیم. البته نظریه مرحوم آخون نیست، مرحوم شیخ هم هست. هم شیخ و هم مرحوم آخون قائل شدند به این که ناسی میتواند مورد تکلیف قرار بگیره. شیوه رایج همه علما تقریبا در باب این که میشود ناسی مکلف قرار بگیره، نه مکلف بالفعل ها، مکلف به شکل قضیه حقیقیه، این است که دو تا شیوه است. یک شیوه قضیه حقیقی است، یک شیوه خطابات قانونی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. بحث خطابات قانونی حضرت امام یکی از جاهایی که به زنگاهایی که خودشون نشون میده همین بحثه که آیا ناسی و غیر ملتفت خطاب براش درسته یا درست نیست. به جهت این که وقتی شما به یک ناسی در حین نسیان بهش میگه ایها الناسی تجب علیک قراءة الفاتحه، این دیگه ناسی نیست، این تبدیل میشه به ذاکر در این نسیان. اگر هم همونطور ناسی باشه بهش بگی تجب علیک، تکلیف به غیر مقدوره. در چی؟
مانعیت، شرط مانعیت، این در واقع توی عضو نباید مانعی وجود داشته باشه که وقت فوقا بگیم که بعد از موضوع اگه مثلا یادش بیاد در موقع میره که
ملتفت
بوده یا احتمال
بله دیگه تو مانعیت شما علاوه بر جزئیات و شرطیت تو مانعیت هم هست، چون مانعیت هم برمیگرده به شرطیت، اون خودش میشه شرطیت، این عدم المانع شرط هست میشه شرطیت. خب تو این قسمت ما به همون بیانی که بزرگان آوردن میشود ما بیایم تو عالم ثبوت تصور کنیم که شارع مقدس ناسی رو مکلف میکنه به تکلیف تو عالم ثبوت. پذیرفتیم که در عالم ثبوت این درسته که شارع اینطوری بگه، مثلا در خصوص نماز داریم دیگه، بیاد بگه آنچه که در هر واجبی، در هر واجب رکن است بر همه واجب، این ارکان یک واجب رو به شکل قضیه حقیقیه برای همه واجب بکن، مثل همین لا تعاد قاعده لا تعاد، یا روایاتی که میان ارکان نماز رو تعریف میکنن. تو عالم سعود این رو میتونیم تصور کنیم، میشود به شکل قضیه حقیقیه بگیم مثلا نیت در عبادات تجب علا کل مکلفه، این مکلفه نه مکلفه بالفعل، چون ناسی مکلفه بالفعل نیست، بلکه مکلف به شکل قضیه حقیقیه، هر مکلفی که چه بداند مکلف است چه نداند مکلف است، برو واجبه. اما اونای دیگه چی؟ اون واجبات دیگر اجزا و شرایطی که رکن نیستن، اونها تجب و علا کل ذاکرن. این عالم ثبوت میتونیم رو تصور کنیم، الا این که ما باید تو عالم اثبات ببینیم چیزی هست یعنی تنها جایی که دیدیم هست تو عالم اثبات بحث نمازه، البته تو حجم بعضی قسمتاش هست، هر جا دلیل بود تو عالم ثبوت یمکن، تو عالم اثبات نحن ابناء الدلیل، اگر دلیل بود اینو قائل میشویم، اگر دلیل نبود قائل نمیشویم. در باب نماز داریم الا ماشاءالله روایت داریم، هم قاعده لا تعاد داریم، هم روایات مربوط به نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، رکوع، سجود، این روایت خاص داره، اثبات میکنه که اینا ارکانه. پس اصل تصویرش تو عالم ثبوت برای همه واجبات یمکن که ناسی مکلف باشه نسبت به ارکان، اما تو عالم اثبات که بخواد دلیلی بیاد بگه باید منتظر بمانیم بگردیم اون دلیل رو پیدا کنیم. هذا تمام الکلام در کلی مباحث شک در مکلفون به که فهرستوار بهش اشاره شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.